به نام خدا. سخنرانی دکتر سروش دباغ تحت عنوان درمان شوپنهاور، ایراد شده در بنیاد سهروردی تورنتو کانادا، به تاریخ 13 دسامبر 2015 برابر با 22 آذر ماه 1394.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خوش آمد میگم حضورتون رو در اولین جلسه از سلسله جلسات یا به تعبیر دقیق‌تر ورکشاپ‌های روان درمانی اگزیستنسیه. پیش از عرایض من خانم نصیری به خوبی پاره نکات رو بر سبیل مقدمه توضیح دادند در باب کارهای اروین یالوم و مشخصاً با تأکید بر روی تکست بوک ایشان تحت عنوان روان درمانی اگزیستنسیه. طی صحبتی که ما با هم می‌کردیم بنا شده که طی 4 جلسه من به همراه ایشون مباحث مختلفی حول و حوش روان درمانی اگزیستنسیل رو خدمت شما عرضه کنیم. کتابی که امروز من در نظر گرفتم تا بهش بپردازم عنوانش هست درمان شوپنهاور، چنان که میبینید. میکوشم ابتداعاً در باب چند و چون و زمینه و زمانه نگاشته شدن این رمان توسط اروین یالوم نکاتی رو توضیح بدهم و بعد هم با عنایت به فقرات مختلفی از کتاب که انتخاب کرده هم مباحث رو خدمت شما تقدیم کنم. اگر هم در انتها نکته پرسشی بود در خدمتون هستم. پیش از شروع بحث این رو عرض بکنم، من تخصصم چنان که میدانید فلسفه است و اسلام شناسی. وقتی که در انگلستان دکتری فلسفه میخواندم چند کورس راجع به فلسفه روانشناسی هم گذراندم، اما خب روان درمان و سایکیاتریست بای ترینینگ به اصطلاح نیستم. اما همونطور که خانم نصیری هم اشاره کردن و در کتاب درمان شوپنهاور چند بار یالوم میگه که این شیوه من نوعی فلسفی تراپی یا فلسفه درمانیه و از برخی مؤلفه ها و دردقه های ژرف اگزیستنسیل که همونطور که توضیح داده شد آبا و اجداد فلسفی و مبتنی بر آرای فیلسوفانی چون سارتر، پیش از او کیرکگارد و چنان که امروز خواهیم دید شوپنهاور داره و با عنایت به توضیحی که در انتهای کتاب داده یالوم که چرا درمان شوپنهاور و چرا شوپنهاور و چرا پس از آن یا همزمان با آن به لحاظ زمانی میگم نیچه پس از شوپنهاور زندگی میکرد، اما ظاهراً کتاب وقتی که نیچه گریست رو یالوم قبل از درمان شوپنهاور نوشته، چرا این شخصیت ها و نوابق عالم فلسفه به کار ایشون آمده است. یالوم استاد بازنشسته روانپزشکی در آمریکای شمالی دانشگاه استنفورد و خود او توضیح داده که من پیش از این که وارد ژانر رمان بشوم چند تکست بوک نوشتم. همین کتاب روان درمانی اگزیستنسیل و یکی دو کتاب دیگه در زمره آثار کلاسیک یالوم شده در روزگار کنونی. و چنان که احتمالاً پاره از عزیزان که در این محفل حاضرند و به ایران رفت و آمد میکنند میدانند، خوشبختانه کثیری از آثار یالوم در سالیان اخیر و دهه های دهه اخیر به فارسی برگردانده شده. خانم دکتر سفیده حبیب در این باب زحمات بسیاری کشیده اند و من الان که دو کتاب از یالوم رو به دقت تا به انتها خوانده ام، یعنی وقتی که نیچه گریست و همچنین درمان شوپنهاور و فقراتی از کتاب روان درمانی اگزیستنسیل، تمام اینها به قلم ایشان برگردانده شده. خوبی کار اینه که ایشون هم متخصص همین حوزه اند و انصافا به دقت که می دیدم فارسی خوبی هم دارند در مقام مترجم خوب ترجمه شده. من انگلیسیش رو ندیدم، اما از روی فارسی قضاوت میکنم که قلم قلم خوبیه و روان است متن. در این سلسله جلسات امروز که با کتاب درمان شوپنهاور در خدمت شما هستم، در جلسات بعدی میکوشم یک به یک چند رمان دیگر رو که توضیح خواهم داد یالوم در این باب و در این عرصه تب آزمایی کرده و این آثار رو منتشر کرده به بحث بگذارم. پس از اون توضیح میدم که چرا یالوم چنان که برای ما گفته و توضیح داده است از این ژانر استفاده کرده. دفعه آتی ورکشاپ بعدی که حدوداً یک ماه آتی برگزار خواهد شد به وقتی که نیچه گریست میپردازم. در ورکشاپ سوم به کتاب عرض میشود که خیره به خورشید میپردازم و نهایتاً هم بنا دارم به قصه مامان و معنای زندگی. اگر هم عمری باقی بود و مجالی فراهم، به تک نگار او در باب اسپینوزا هم میپردازم. یالوم در انتهای این کتاب توضیح میده که من از اوائل دهی 90 میلادی کوشیدم که علاوه بر نگارش و انتشار تکستبوک هایی برای دانشجویان و همکاران، کسانی که در حوزه روان درمانی کار تخصصی میکنن، برای اینکه آدینس و مخاطبانم بیشتر بشون و ایده های خود رو با ایشان بتوانم در میان بنهم، شروع کردم به نگارش رمان. البته صرف از و اراده در این باب کفایت نمیکنه، کاریست خلاقانه و سخت رمان خوبی که از آب در بیاید و ایشان خب خوشبختانه توانمندی آن را داشته است و آثار خوبی هم در این باب نگاشته. امروز به درمان شوپنهاور که بپردازیم و من ابتداعا نریشن داستان رو برای شما روایت میکنم و بعد از قبل آن نکاتی که او در باب شوپنهاور گفته و چگونگی درمان شدن شخصیت اصلی رمان که فیلیپ باشه، که او هم فیلسوف بوده و در این حال دوره روان درمانی رو هم عرض می شود که پشت سر گذاشته بوده. خب ژانر رمان اختزاعات خودش رو داره، خلاقیت در آن محوریت داره، شخصیت پردازی، روند آیندها، دیالوگ هایی که نابلیست و رمان نویس به دهان قهرمانانش می گذارد، مثل یه سناریویی است که شما می نویسید و کار هر کسی نیست. و این بخت بلند رو داشته یالوم، علاوه بر این که آکادمیسیانه، چنین قدرتی داشته که ایده ها و آرای خود رو در قالب این رمان ها به تصویر بکشه. توضیح میده در بخش پایانی همین کتاب که من ابتداعا میخواستم راجب شوپنهاور یک رمان بنویسم، چنان که در باب نیچه نوشتم یا شخصیت نیچه در رمان وقتی که نیچه گریز، اما دیدم که مشکل دارم، چون شخصیت شوپنهاور چنان که خواهیم دید بدبینی، تنهایی، تلخی مفرط از مقدماتشه و من احتیاج داشتم که چند شخصیت دیگر هم پا به پای او دست کم داشته باشم، مثل آنچه که در وقتی که نیچه گریست استفاده میکنه از دکتر بروئر و همچنین نیچه و همچنین فروید و روند آیندهای میان آنها که بخشی برگرفته شده از واقعیت و بخشی هم قوای خیال خود رو به پرواز درآورده. اما میگه من دیدم که با شوپنهاور نمیتونم این کارو بکنم. حالا چرایی برگرفتن شوپنهاور رو هم توضیح میدم. بعد میگوید که اون طرح من ناتمام ماند، گذاشتم که بماند. بعد از 2 سال که گذشت و اون طرحی که در جنین به تعبیر خود او رها شده بود به حال خود، من آمدم و به او پرداختم، اما رمان رو روزآمد کردم. یعنی به شخصیت اصلی رمان که اسمش فیلیپ هست، پرداختم فیلیپی که در 1980 میلادی داره زندگی میکنه، اما عیناً خلق و خو و ایده ها و آراء شوپنهاور رو به ارث برد و بعد اونو در داخل گروه روان درمانی و گروه درمانی خود میگنجاند یالون و دیالوگ های مکرری میان او و عرض میشود که جولیوس که در واقع مستر او بوده سالها پیش و تراپیست او بوده جریان پیدا میکنه تا انتها و در این حال جا به جا شوپنهاور تاریخی هم در فصول مختلف این کتاب سرد برمی آورد. نوعی تکنگاری در باب زندگی شوپنهاور و تأملات او در باب مرگ، در باب تنهایی، در باب زندگی، همه اینها به تصویر کشیده شد. توضیح دادن خانم نصیری در باب چهار اصلی که در روان درمانی اگزیستنسیل به روایت یالوم محل بحث است و اینکه اضطراب‌های وجودی ما معطوف به این چهار اصل است یا چهار مفروض است به تعبیر اروین یالوم. این رمان که درمان شوپنهاور نام داره بیشتر معطوف به مسئله مورتالیتی یا مواجهه ما با مرگ است و اضطراب مرگ رو به تصویر کشیدم. بیشتر دغدغه نویسنده یعنی یالوم و قهرمان اصلی داستان او این است که با این اصل از اصول چهارگانه سر و کله بزنند. به مقوله فریدم اند ریسپانسیبیلیتی چندان اشارتی در این رمان نرفته، همچنان به قصه مینینگلس و آیسولیشن، ولی ارتباطی میان اینها میشه پیدا کرد. فوکس اصلی یالوم بر روی مسئله مرگ است. خب با این توضیحاتی که بر سبیل مقدمه دادم اجازه بدید رمان رو مختصرا توضیح بدهم و بعد بریم به سر وقت فقراتی که من از رمان انتخاب کردم در قالب 3-4 صفحه نوشتم که هم از زبان شخصیت اصلی رمان روایت می شود یعنی فلیپ و بعضن از زبان جولیوس و همچنین فقراتی که از خود شوپنهاور در کتاب گنجانده شده است. گفتم قصه در دهه 80 میلادی قرن 20 می گذرد. از آنجا آغاز می شود. قصه چیست؟ قصه این است که کسی به نام دکتر جولیوس یک تراپیست موفق که در حوزه روان درمانی اگزیستنسیل کار میکنه و شهرتی داره، استاد دانشگاه، بیماران بسیاری داشته، یک بار که برای معاینه میرود پیش دوست خود که متخصص پوست بوده او رو معاینه میکنه و یک خالی یا جوش مشکوک بدرنگی رو در پشت از میشود بدن او یا بر روی بازوی او میبینه و به اون میگه ما باید این رو تست بکنیم چون معلوم نیست چیه و ممکنه که بیماری حادی تو داشته باشه. خب بسیار جا میخوره ابتدا دکتر جولیوس و قبول میکنه، چاره‌ای به یه معنا نداشته، تست میدن و میبینن که بله این نوعی سرطان پوسته. ابتداعا دکتر پوستش فکر میکنه که این سرطان پوست خوشخیمه، دوباره آزمایش میدن، آزمایشات بیشتر و معلوم میشه او به ملانوم مبتلاست. ملانومی که وقتی که اینوستیگیشن بیشتر میکنن و از دکتر پوست که دوست قدیمی خود هم بوده، دوست قدیمی دکتر جولیوس بوده، سوال میکنه که به من بگو چقدر من وقت دارم و صادقانه با من در میان بذار. او هم تأملی میکنه و نتایج آزمایشگاه رو میبینه و میگه تو یک سال دیگه وقت داری، یک سال رو من میتونم گارانتی کنم که زنده بمانی و کم و بیش با همین حال احوالت، اما بیش از آن رو نمیتونم. دکتر جولیوس که همسر خود رو هم چند سال پیش از دست داده و اکنون تنها زندگی میکنه، اطلاعاً با این که ترپیس بوده اشارم رفت در تاک قبلی، بسیار به هم می‌ریزه و با خود خلوت میکنه، شبی در کتابخانه خود ورق میزنه کتابهای مختلف رو، به کتاب کنینگو زرتشت نیچه میرسه. اون کتاب قدری تسلی بخششه. حالا فقراتش رو میخوانیم در ادامه. میره سراغ پرونده بیماراش و خاطرات سالیان گذشته رو مرور میکنه. اکنون دکتر جولیوس 65 سال است. دکتر موفقی که این خبر بد رو به او داده. شروع میکنه در خاطرات سیر کردن و سوار بر بال خاطرات ستبر شدن و به این نتیجه میرسه، یا به هر حال در این باب میخواد گمانه زنی بکنه، که ببینه احیاناً پاره از درمانهایی که در گذشته داشته چگونه بوده. آیا برخی از کسانی که بیمار او بودن موفقیت‌آمیز بوده کار دکتر جولیوس یا نه؟ احتمالاً به خاطر این که مایل بود و کارنامه خود رو ببینه و ارزیابی بکنه. میگرده کسی رو از میان بیمارانش پیدا میکنه، پروندهش رو، که ظاهراً با این که 3 سال بیمار او بوده اما خاطرات خوشی از یکدیگر نداشتن، یا دست کم فرایند درمان او خیلی پر از تنشن بوده و نمیدانسته دکتر جولیوس که اکنون بعد از این همه سال وضعیت او چگونه است. حس آمیخته به کنجکاوی و در این حال ناظر به وضعیت روحی نامساعد خود، او رو برمی انگیزاند که با این بیمار سابق خود که فیلیپ نام داره ارتباط برقرار کنه و با او صحبت بکنه. قدری هم میخواسته تسلای خاطر او بشه. به دختر و پسر خود هم دیرتر خبر میده دکتر جولیوس. تماس میگیره با فیلیپ بعد از این همه سال و فیلیپ او رو به جا میاره و میگه که من حاضرم با هم قراری بذاریم و من با تو صحبت بکنم، چرا که من هم اکنون اخیراً در حوزه رواندرمانی اگزیستنسیل کار کردم و میخوای با هم قراری بذاریم، تو رو شارژ نمی کنم. یعنی بیمار سابق به پزشک و تراپیست خود میگه. خیلی به دکتر جولیوس به یه معنی بر میخوره و در این حال اون سردی و تندی نحوه سخن گفتن فیلیپ رو به خاطر میاره از گذشته ها. خیلی با خود کلنجار میره، به دیدن او میره وارد آفیسش میشه و فیلیپ به او میگه که چی میخوای بدانی از گذشته. او صحبت میکنه باهاش که نحوه درمان من چگونه بود. او هم خیلی فرانک میگه که نه، من خاطرات خوبی از تو ندارم و کلی هم هزینه کردم من و چیزی خیلی عاید من نشد. بهش میگین همه سال چیکار کردی؟ میگه من سالها فلسفه خواندم و اکنون هم در یک جایی درسکی به تعبیر من میدم، ولی خب وضعیت معیشتم هم به سامان نیست. از این رو تصمیم گرفتم که بیام و در حرفه شما کار بکنم، ترینینگ هم شدم و در این حال احتیاج دارم که اگر تو سوپرویژن من رو برای تعدادی ساعتی بپذیری، در مقابل آن من به تو فلسفه شوپنهاور یاد بدهم که میگویم چرا و من این دیل دوسول است. چون نقضیقه من به اختصار عرض میکنم که برسیم این پاورپوینت ها یا فقرات مختلف رمان رو هم با هم بخونیم. در واقع سر قصه اینجاست که من این بخشش رو خیلی خلاصه گفتم. به اون میگه چی شد که تو از اون مشکل پس رهایی پیدا کردی؟ اگر من تراپیست خوبی نبودم، میگه شوپنهاور منو کمک کرد. فیلیپ میگه یعنی من کمکت نکردم؟ خیلی متفرعنم بوده فیلیپ. میگه نه، خیلی من کمک نکردی. صادقانه بهت بگم پول زیادی هم من صرف شد. قصه شو چند بار این قصه رو میگه که بعدا در خلوت که میاد دکتر جولیوس خیلی بهش بر میخوره، یاد داشته شو که نوشته این هی به من به رخ من میکشی. حالا همه صورت حسابات طبق توافق بوده، مثل همه بیمارا چه دلیلی داره بعد از این همه سال هی به من بگه که من خرج کردم به دردم نخورد این پولایی که دادم. میگه که اگر میخوای بدونی من فیلیپ چطور وضعیتم بهتر شد، دست کم از منظر خود شوپنهاور منو نجات. ولی حاضرم این دیل رو ما با هم بکنیم که تو 120 ساعت هر تعداد ساعتی من تحت نظر تو چون لایسنس احتیاج دارم باشم، یعنی تحت نظر توی دکتر جولیوس، و من فیلیپ به تو فلسفه شوپنهاور یاد بدم و بگم چی شد که من از این مشکلات رها شدم. جولیوس میاد و فکر میکنه، گفتم بهشم بسیار برخورده، آزرده خاطر شده و از سوی دیگری هم قدری کنجکاوه که بدونه چی شد با تصویری که او از فیلیپ داشت که اکنون میخواد که وارد این عرصه بشه. فلشبک به گذشته میزنه، ظاهراً آبسشن شدید جنسی داشته فیلیپ، با خانومهای متعددی بسیار بوده، اینا رو دکتر جولیوس بیاد میاره و میگه این که اصلا چطوره برای این آبسشنش غلبه کرد، و در حدی که در دفترش می نوشته در طول یک هفته با چند تا خانم، 10 تا خانم، 20 تا خانم بوده، و تعجب از این که دکتر جولیوس با خودش که این فیلیپ چگونه برای این مشکل خودش غلبه کرده. با هم قرار مجددی میذارن، قدر اینجا دیالوگ ها تنشن داره چون دلخوری از هم هم دارن، مخصوصا که جولیوس که بهش هم برخورده، و نهایت اینا میگه ببین تو آدم خیلی خودخواهی هستی، به فیلیپ میگه من هیچ به تو الان ریکامند نمی کنم که وارد عرصه درمانگری بشه، میدونم دورش رو گذروندی، میدونم باهوشی، میدونم آدم خوشفکری هستی، اما به نظر من تو آمادگی این کارو نداری، من نمیتونم سوپروایزر تو بشم یا گواهی کنم که تو این تداسات رو بگذاری. و بعد اینقدر هم برای من شوپنهاور الان رغبتی نمی انگیزه، چنگی به دلم نمیزنه، اگر تو که با این خصوصیاتی که من از تو میشناسم این چنینی، خیلی من نمیخوام. بعد میگه چرا؟ میگه من اول که به تو زنگ زدم گفتم حال تصمیم خوب نیست، تو یک دونه سوال از من نکردی در این چند جلسه ای که هم دیگر حضوری یا تلفنی دیدیم که من دکتر جولیوس چمه، به تو گفتم حال جسمیم خوب نیست، یه دونه سوال نکردی و اینقدر دادم بی تفاوت نسبت به سرنوشت دیگران، تو چجوری میخوای ترپیست بشی؟ هرچند فضلشو داری، هرچند هوششو داری، ولی آمادگی روحیشو هیچ نداری. خب به فیلیپ بر میخوره، میگه خب پس قصه تمامه. میگه یه پیشنهاد برات دارم. دیگه چی؟ میگه تو بیا در جلسات گروه درمانی من شرکت کن، یه دوره یک ساله با من بگذران همراه گروه هم، من اون رو گواهی میکنم و من بعد از اون میتونی تو ترپیس بشی، و بعد میگه بابت این یک سالم شارژت میکنم. یه خوده فیلیپ میگه بذار من فکر کنم، میگه فکر بکن، میگه رای دیگه نداری؟ میگه نه رای دیگه نداره، و بازم ترکیب میکنه تو به درد این کار الان نمیخوری، بری وارد پروسه درمان بشی، دیگران رو داغون میکنی، هرچند علمشو داری، آمادگی روحیشو اصلا نداری. بارها ترکیب میکنه به فیلیپ. فیلیپ خود تعامل میکنه و بعد میگه که بسیار خوب، اما به من با تخفیف بدید، من چون فلان جا فلان کارو کردم یا فلان و بهمان، یه تخفیفی هم به من بدید. جولیوس هم میگه باش. بعد از این حالا در کنار این فصول، در طی فصول مختلف که بعد میخونیم، جا به جا به زندگی شوپنهاور اشاره میکنه. یالو حواسمون باشه که فیلیپ یه رونوشت برابر اصل شوپنهاور در قرن 20، یه رونوشت برابر اصل. وارد جلسات گروه درمانی دکتر جولیوس میشه فیلیپ، با همون تفرعون عبوسی که داشته، تخفیفی که میگرده دیگران رو، و البته هوش فوق‌العاده و فضل بسیاری که داشته، وارد گروه میشه. ابتداً ورودش برای دیگران قدر ناخوشاینده، بیش از هر چیزی سردی فیلیپ اینا رو اذیت میکرد. البته ما جلو که میریم، رمان 540 صفحه است، دیالوگ ها و فصول متعددی داره و میان اعضای مختلف گروه درمانی که اشاره میکنم بحث های جالبی در میگیره، ما رفته رفته متوجه میشیم که فیلیپ لزوماً قصدی نداره، کرکترش اینجوره، درسته که سرده، درسته که به تعبیر یالوم آی کانتکت هم با دیگران برقرار نمیکنه، معمولاً سکنج دیوار رو نگاه میکنه، کلمات رو خیلی درست انتخاب میکنه و سرد و آهنگین، در این حال قصدی نداره که اونها رو تخفیف بکنه، اما آزرده میشن به خاطر. جا به جا کوت‌هایی از شوپنهاور در جلسات ذکر میکنه فیلیپ، و وقتی که یکی دو نفر به اون متعرض میشن میگه من رو شما میبینید، من انگار که به تعبیر من دوغلوی شوپنهاورم، کسی رو خیلی دوست نمیتونم بدارم، به قصه مرگ چنان که خواهیم دید این چنین نگاه میکنم، کاملا تحت تأثیر نگاه سرد شوپنهاور به زندگیم، و در این حال فکر میکنم که همین مسیرم هست که میتونه ما رو نجات بده یا دستکم مشکلات گیرو گرفتای روانی ما رو حل بکنه. خب من خلاصه میکنم تا برسم تحلیل های رمان و فقراتش رو هم بخوانم، بخشش رو اسپید میکنم. یکی از شخصیت های این جلسات گروه درمانی به اسم تم کسیست که با یک کسی در رابطه بوده و یا آقایی و قرار بوده اینها با هم زندگی بکنن، و اون فرد از همسر سابقش جدا شده بوده و بعد در این حال اینا نهایتاً به هم نمی‌رسن و اون مرد پا پس میکشه. پم به هم ریخته بوده، بسیار بسیار به هم ریخته بوده بر اثر این حادثه، و مریض دکتر جولیوس شده بود و در اون گروه شرکت داشت. بعد از مدتی به رغم زحماتی که همه در اون گروه براش کشیده بودن، ظاهراً تصمیم میگیره که بره به هند و اونجا به توصیه یکی از دانشجوهاشون، پم استاد ادبیات انگلیسی در یکی از دانشگاه آمریکاست، فاضل، زیبا، چنانکه یالوم چند بار میگه جذاب، و در این حال از اینکه اون رابطه هم منجر به شکست شده بسیار به هم ریخته بوده، به توصیه یکی از دانشجوهاش میره به هند که دوره ویپاسانا بگذره. میره، پم میره اونجا و دوره ویپاسانا رو میگذرونه. در دوره ویپاسانا نشان میده یالوم که چگونه با تمرکزهایی که میکنه رفته رفته نزدیک میشه به این که احیانا فکر اون فرد رو، اسمش من خاطرم رفته، اونی که قرار بود در ریلیشن با هم باشن رو رفته رفته محو بکنه. البته بسیار بسیار سخت گزارشی از اون دوره ده روزه ویپاسانا در رمان آمده و احوالش قدری بهتر میشه، برمیگرده. این رو هم فراموش کردم ذکر بکنم که در یکی از همین جلسات تأملات قبلی که میکنه دکتر جولیوس با خودش با گروه درمانی خود در میون مینهه که من ملانوم دارم و جسمم اوضاع مناسبی نداره، حداقل تا یک سال دیگه زنده. تم هم که از هند میخواد برگرده تماس میگیره، نزدیکی یکی دو ماه، یه ماهی نبوده، و بعد متوجه میشه خب خیلی هم دکتر جولیوس رو دوست داشته. به مجرد این که برمیگرده و وارد جلسه میشه، جلسه گروه درمانی همه اعضا بودن، نشسته بودن، این تا وارد میشه و چشمش میفته به فیلیپ منقلب میشه. حالش بد میشه و شروع میکنه به داد و بیداد کردن و اینکه هیچ فکر نمیکردم که این خوک رو یک بار دیگه در زندگیم ببینم و ماندم اینجا این چه کار میکنه. فیلیپ هم خونسرد نشسته. توهین میکنه بهش و فیلیپ هم تکون نمیکنه، همچنان اون سکنج دیوار رو نگاه میکنه. بقیه اعضا همه متحیر، 7-8 نفر بودن که چه شده و میپرسه قصه چی؟ این از کجا اینجا آمده؟ دکتر جولیوس میگه بیشین همه این بقایی که تو نبودی رو برای توضیح میدیم. اینجوری شد و به هر حال الان دو ماهیه که تو نیستی، دقیقا از وقتی که رفتی کسی به اسم فیلیپ وارد این گروه شده و فلان و بهمان. بعد دیگر از هم میپرسن چیه؟ تو چرا انقدر به هم ریختی؟ میگه قصه برمیگره به 15 سال پیش وقتی من دانشجو بودم و کورس در باب فلسفه میگذروندیم، گفتم استاد انگلیش لیترچر بود، ادبیات انگلیسی، ظاهرا واحد فلسفی داشته. دانشجوی 18 ساله. میگه فیلیپ اون موقع تی ای بود، تیچینگ اسیستنت بود و با ما کار میکرد. من یه دوست صمیم و نزدیکی هم داشتم، اسمش رو فراموش کردم. بعد از مدتی به فاصله چند هفته فیلیپ با این رابطه برقرار کرد و او به من گفت، در این حال یک روز بعد از اون که من رفته بودم که درستم رو ببخشید هومورکم رو به او بدهم. فیلیپ به هر حال با همون به قول پم خوشتیپی و خوش زبانی که داشت من رو هم فریفت و با من وارد رابطه جسمانی شد. پس فردا هم همین کار کرد با من، البته به اختیار من بود، ولی خب تماما چرب زبانی و جاذبه او بود و بعد دیگه به من نگاه نکرد. من هرچی به او زنگ زدم، دانشجو 18 ساله بودم، 19 ساله بودم، حالا اینها رو فیلیپ هم نشسته، همه نشستن داره تعریف میکنه، به من دیگه محل نذاشت. عذاب وجدان شدیدی احساس کرده بودم، هم به این خاطر که به دوستم خیانت کردم، هم در این حال نفهمیده بودم چی شده، دختر 18 ساله بودم. هرچی تماس گرفتم دیگه به من محلی نذاشت. بعد از مدت اون دوستم هم فهمید، رابطه ما به هم خورد و بعد از دوستم شنیدم که من و او اولی و دومی نبودیم، در همون ترم فیلیپ با 13 تا از دانشجویان این کلاس رابطه داشت. حالا اینا رو میگه و فیلیپ نشسته. بقیه شروع میکنن بدی بیرا گفتن، خونسردیشو فیلیپ از دست نمیده. خود جولیوس جلسه رو سعی میکنه اداره بکنه، به اون میگه که توضیحی داریم، یه توضیح خیلی هم رندانه هم خیلی از سر خونسردی میده. میگه که اون فهرستی که دوستتو پیدا کرد قرار نبود پیدا کنه، اون توی کیف ببخشید توی میز شخصی من بود، اون دزدانه وارد منزل شد و رفت سر میز من و کار غیر اخلاقی کرد که اون فهرست رو برداشت، مال اون نبود. و این پم عصبانی میشه و میگه همین حرف دیگه نداشتی. و خلاصه اینو از این جهت ذکر کردم که رابطه میان او یعنی فیلیپ و پم پر از تنشن بود تا آخر. جا به جا در این مدت هرچی که فیلیپ میخواست سخن بگه، خب پم هم جا به جا در جلسات به او میتاخت. فیلیپ سعی میکرد خونسردی خودش رو حفظ بکنه. اولا میگه که پم میگه من تو این جلسات نمیام، تا وقتی این نشسته باشه اصلا نمیتونم. تو جولیوس او رو آرام میکنه، میگه سعی کن که ادامه بدی. به هر حال با خود فیلیپ صحبت میکنه. رفته رفته به یه معنا زبان همدیگر رو اینا میشه گفت که بهتر درک میکنن. دکتر جولیوس هم جسمش داره تحلیل میره و از اون فرصت یک ساله دیگه 5-6 جلسه بیشتر نمانده. ارتباط میان اینها اعضای داخل گروه بسیاره، من دیگه در میگذرم. واقعا توصیه میکنم این رمان جذاب رو بخونید و بسیار بسیار مکاف قابل تأمل است. تا اینکه من حالا بعد از این فقرات به اینجا میرسم، روزی در چالنجی که با پم داره فیلیپ و همچنین بحثایی که با دکتر جولیوس و دیگر اعضا میکنه، اون بحث سعی میکنه توضیح بده که شوپنهاور چگونه به اون کمک کرده که دیگه از این آبسشن جنسی بیاد بیرون. بارها تکرار میکنه اینا متعلق به 15 سال پیشه و من چه از آبسشن جنسی و چه از دیگر از میشود اتفاقاتی که برام رخ داده به مدد شوپنهاور فاصله گرفتم. و در این دوره و این جلسات هم که چک میکنم برای این است که الان دارم قانع میشم که احتیاج دارم ترنینگ بیشتری پیدا بکنم تا بتونم از تراپیست کار بکنم. تا جایی که احساس بدی نسبت به خودش رو در انتهای رمانه در یکی از همین جلسات ذکر میکنه، میگریه بسیار و هم که بسیار هم با او چنان که گفتم سابقه تیره‌ای داشت میاد کنار او مینشینه و قدر تسلای خاطر به او میده. از اتاق میاد بیرون با دکتر جولیوس. جولیوس میگه تا اینجاش رو خوب آمدی. و به فاصله چند روز بعد از این جلسه ای که گریه میکنه فیلیپ، جولیوس به اغما میره و میمیره. بعد از اون این افراد که همدیگر رو پیدا کرده بودن تا 3-4 سال بعد این جلسات رو با هم ادامه دادند و هم یک مرد دلهای خودش رو پیدا کرد و فیلیپ از فرانسیس شروع کرد به کار کردن. دستیار او از همین جلساتی که با هم فعالیت میکردن انتخاب شد و بر اثر این رفت آمدها و گفتگوهای درازاهنگی که با هم داشتن. خب این شمه ای از رمان و چند شخصیت اصلی اون که دکتر جولیوس باشه، فیلیپ باشه که فیلیپ همون شوپنهاوره و عرض میشه بعد پم به توضیح که آوردم. ادعای یالوم اینه که فیلیپ که گفتم رونوشت برابر اصل شوپنهاور بود در این جلسات درمان شد. با عنایت به درک و تلقی شوپنهاور از احوال اگزیستنسیل و مشخصا مقوله مرگ و بعد ترینینگی که در گروه درمانی پیدا کرد. قبل از اینکه روایت رو از زبان فیلیپ بخوانیم، گفتم در پاسخ به پم در انتهای اون جلسات توضیح میده که چه کرد با او شوپنهاور. بذارید من بخشای مختلفی از رمان رو که اشاره کردم در قالب فقراتی نوشتم براتون بخونم، دربارش با هم درنگ بکنیم. 10-12 تا فقره است نوشتم و مایلم مبتنی بر اونها هم در باب مرگ سخن میگم در انتهای عرایزم و بعد ببینیم که چگونه فیلیپ یا استرا رونوشت برابر اصل شوپنهاور توانست که بر این اضطراب مرگ یا مواجهه با این مسئله و اکسیوم یا از می شود مفروض از اصول چهار، یکی از اصول چهارگانه یالوم، چگونه خود رو درمان بکنه. فقراتی که انتخاب کرده ام عموماً از خود شوپنهاور که در کتاب آمده مگر غیر از اون باشه که ذکر میکنم. ملاحظه بفرمایید روی پاورپوینت آمده و من هم میخوانم. درنگ بفرمایید راجع به فقرات، دربارش در انتها با هم صحبت میکنیم یا هر جایی که نیاز باشه. هر نفسی که فرو میبریم مرگی را که مدام به ما دستاندازی میکند پس میزند. در نهایت این مرگ است که باید پیروز شود، زیرا هنگام تولد بخشی از سرنوشت ما شده و فقط مدت کوتاهی پیش از بلعیدن طعمه‌اش با آن بازی می‌کند. با این همه ما تا آنجا که ممکن است با علاقه فراوان و دلواپسی زیاد به زندگی ادامه می‌دهیم. همان جور که تا آنجا که ممکن است طولانی‌تر در یک حباب صابون می‌دمیم تا بزرگتر شویم. گرچه با قطعیتی تمام می‌دانیم که خواهد ترکید. گرچه با قطعیتی تمام می دانیم که خواهد ترکید. بیشمار ستاره تابناک از فقرات مختلف رمان است. پشت هم نیامدند در کل رمان. بیشمار ستاره تابناک در فضای بیکران هست که چندین کره فروزان به گرد هر یک در گردشند. با مرکزی داغ و پرحرارت که پوسته سخت و سرد احاطهشان کرده. و لایه کپک بران پوسته زندگی و موجوداتی آگاه به وجود آورده است. و لایه کپک بران پوسته زندگی و موجوداتی آگاه به وجود آورده است. این است حقیقت این دنیا. دو پایان اصطلاح شوپنهاور بود. به همه آدمیان اصطلاح دو پا داده بود و با این تعبیر که طعن آمیز و متضمن تخفیفه در باب خود و دیگران سخن می گفت. من چون مجالی نیست نخواندم. نشان میده یالوم به درستی که چقدر، مرادم از درستی یعنی مبتنی بر دکومنت های تاریخی، چه روابط پر از تنشی با مادرش داشته شوپنهاور. نامه های تندی میان اونها رد و بدل میشه و نهایتا 20 سال آخر عمرش اصلا مادر خود رو نمیبینه، با هم ترک رابطه میکنن. مادر او یک نوبلیست میشه، مادر شوپنهاور. آوازه او ابتداعاً بیش از شوپنهاور بوده. شوپنهاور متولد 1787 اواخر قرن 18 تا 1860 زندگی میکنه. 30 سال بعد از هگل از دنیا رفته. هگل 1830 از دنیا رفته. و بعد همانطور که یالوم آورده، علم روانکاوی مدرن و جدید که با کتاب مشترک دکتر بروئر و فروید آغاز میشه 1895، یعنی 35 سال پس از مرگ شوپنهاور. روزگاری که فروید تحصیل میکرد، شوپنهاور مشهورترین فیلسوف آلمانی بود که آوازه او سراسر اروپا پیچیده بود. او در بد حیات نبود اما شهرتی داشت. پیش از او مادر او شهرت داشت. جلسات و مهمانی ها و نشست های ادبی بسیاری با گوته داشتن. در اون ایام مادر او شرح کرده بود وقتی که پس از خودکشی پدرش، پدر شوپنهاور آمد نزدیکی مادر در وایمار، اونجا زندگی میکرد، شرط کرده بود که وقتی که میاد حرفی نزنه، اونم مینشست و منبرج و با اینکه بارها گوته رو که شهرتی داشت در سراسر اروپا از نزدیک دیده بود، هیچگاه با او هم کلام نشد تا وقتی که رساله دکتری شوپنهاور منتشر شد و گوته اون رو دید. اینا رو عرض میکنم تا بگویم خانواده پر از تنشن بوده. پدر خودکشی کرده بود. پسر که آرتور شوپنهاور باشه، بسیار تلخکام، بدبین، فوق‌العاده باهوش، از نبوغ برخوردار بود، نه دوست نزدیکی داشت، نه همسری، نه فرزندی. در روابط عشقی هم که برقرار کرده بود عموماً به این معنا شکست خورده بود که ناکام میشد. از بس تحمل او سخت بوده، خاطرات تلخی از این حیث داشته است. یالون توضیح میده که به یه معنا خیلی از مفاهیمی که بعداً فروید اونها رو برساخت و درانداخت تحت تأثیر شوپنهاور بوده. تأکید بر روی غریزه جنسی، نوعی بحث سوپر ایگویی که فروید بعداً مطرح میکنه، توضیح یالوم اینه که اینا تماماً تحت تأثیر شوپنهاور بوده. شوپنهاور به آن چیزی که بعدها ضمیر ناخودآگاه گفته شد توجه کرد. انتقاداتی رو متوجه کانت کرد و معتقد بود بدن ما، ساکی ما به اصطلاح، خیلی مهمه و کانت به اون توجهی چندانی نکرده. به احوال درونی، به سوائق، سائقه، به اونها توجه کرد. بسیار بسیار غریزه جنسی رو مهم میدانست. من دیگه از اونها در گذشتم تا بحثم رو بتونم سامان ببخشم. علی ای حال، چنین متفکر و اندیشمند غریبی بود که در تنهایی زندگی کرد و بسیار بسیار در باب احوال اگزیستنسیل و مشخصا مرگ که اینجا مطرح نظر ماست اندیشید. در این فقره سومی که میخوانم، جالبه، شوپنهاور ترجیح میده که آدمیان رو به سان جوجه تیغی هایی ببینه که با یکدیگر زندگی میکنن. نمیتونن از یکدیگر کاملا دور بشن و نمیتونن چندان به یکدیگر نزدیک بشن. تصور بکنید، مثالی که خود شوپنهاور میزنه که دور یک آتشی هوا بسیار بسیار سرده. جوجه تیغی ها میخوان که از سرما یخ نزنن. نزدیک میشن به آتش، میان جلو جلو میخورن به همدیگه، تیغاشون میره در بدن همدیگه. مجبور میشن از هم دوباره فاصله بگیرن. در این حال فاصله‌ای که میگیرن سردشون میشه. میان جلوتر، یه حالت کمپرومایزی که نه به هم چندان نزدیک بشن و نه از هم بالمره دور. میگه وضعیت انسان بر روی کره خاکی مانند جوجه تیغی هاست. دو پایان، اصطلاح شوپنهاور، نیاز دارن برای گرم شدن دور آتش حلقه بزنن و گرد هم آیند. ولی شوپنهاور هشدار میدهد که زیادی گرد هم آمدن و به هم چسبیدن نباید باعث یکی شدنشون بشه. او جوجه تیغی ها رو خیلی دوست داشت. اونا هم برای گرم شدن دور هم جمع میشن، ولی از تیغ هاشون برای جدا ماندن از هم استفاده میکنن. شوپنهاور برای جدا ماندنش ارزش بسیاری قائل بود، یعنی برای تنهایی، و برای شادی به هیچ چیز بیرون از خودش وابسته نبود. از اینجا وارد اون نکاتی میشیم که فرید، که گفتم رونوش برابر اصل شوپنهاور، از او عکس کرده برای اینکه احوالش بعد از اون آفتشنها و تلاطمها و گیر و گرفتهای روحی و روانی بسیاری که داشته به در آید. قصه ترس از مرد و استراب از مرد رو جایگزین میکنه با ژرفایی که هر کسی میتونه به زندگیش ببخشه. سقراط به روشنی گفته برای آنکه بیاموزی خوب زندگی کنی باید خوب مردن را بیاموزی. از سنکا هم نقل شده است هیچ انسانی طعم حقیقی زندگی را نخواهد چشید مگر زمانی که مشتاق و آماده دست کشیدن از آن باشد. اگر زندگی رو به تمامه بزی در جرفا، اون وقت تعبیر شوپنهاور اینه که شخص به یه معنی اضطراب از مرگ و حراس از مرگ که اون اصل اولی از اصول چهارگانه یالومه چندان او رو اذیت نمی کنه و اسباب اضطراب او رو فراهم نمی آورد. فقره بعدی، برترین خرد آن است که لذت بردن از زمان اکنون رو بالاترین هدف زندگی قرار دهیم، زیرا این تنها واقعیتی است که وجود دارد و ما بقی چیزی نیست جز بازی های فکر. ولی می شود آن رو بزرگترین بیخردی هم نامید، زیرا آنچه تنها برای یک لحظه هست و بعد همچون رؤیای ناپدید می شود هرگز به کوششی جان فرسا نمی ازد. یا این گونه بخونیم، هرگز به کوششی جان فرسا نمی ازد. جمله آخر رو دوباره می خونم. ولی می شود آن را بزرگترین بیخردی هم نامی، زیرا آنچه تنها برای یک لحظه هست و بعد همچون رؤیای ناپدید می شود، هرگز به کوششی جانفرسا نمی ارزد. این جمله بعدی از شوپنهاور این رو خوب نشان می ده. شوپنهاور این را خصوصیت همه انسان ها می دانست. خواستن، خوشنودی گذرا، ملال و خواستن بیشتر. یک چنین چرخیز. ملاحظه بکنید. خواستن، حالا بحث از غرایز شد. چه غرایز، چه به اصطلاح اون نیازهای اولیه ما که با حیوانات مشترک است، و چه حتی نیازهای ثانویه ما، فرقی نمی کنه. یعنی چه خوردن و خوابیدن و گشنی کردن، چه بیاییم بالاتر حتی فیم، بیوتی، نالج، همه اینها که صحبتش رفت در صحبت در تاک خانم نصیری. به یه معنا شوپنهاور میگه که نوعی تجربه این ملال از همه اینها ساطع می شود. دوباره میخونم. شوپنهاور این رو خصوصیت همه انسان ها میدانست. خواستن، خوشنودی گذرا، ملال و خواستن بیشتر. پادشاهان تاجها و نشانهای پادشاهیشان و قهرمانان جنگ افزارهایشان را اینجا جا گذاشتند. ولی ارواح بزرگ عظمتشان را همیشه همراه دارند. درخشندگیشان از درون به بیرون میتراویده. و شکوهشان را مدیون اشیای بیرونی نبودند. از درون ارواح بزرگ خوشنودی و شکوهشان می جوشیده. این را هم که در ادامه نوشتم فکر میکنم مؤید و روشن کننده این فقره پیشین باشه. گل پاسخ داد: ای ابله، تصور کرده ای من می شکفم تا دیده شوم؟ من برای خودم می شکفم، نه برای دیگران، چون شکوفایی خرسندم می کند. سرچشمه شادی من در وجود خودم و در شکوفاییم هست. بحث فلاریشینگه و اینکه فارغ از آثار و نتایجی که برام مترتب است، فارغ از تصویری که دیگران از شکوفایی گل دارن، می گوید محض شکوفایی و محض فلاریشینگی که من می شکفم. نسبتی و عرض می شود که حسابی برای اینکه دیگران چه در باب من می گویند باز نکردم. خب فقره بعدی. بیشتر انسانها هنگامی که در پایان عمر به پس پشت می نگرند، در می یابند چقدر ناپایدار زیستند. وقتی می بینند آنچه گذاشتند از دستشان برود بیان که قدرش را بدانند یا لذتشان را ببرند، همون زندگیشان بوده شکست زده خواهند شد. و چنین انسانی فریب خورده از امید، رقصان به سوی بازوان مرگ می رود. تأکید بر روی هم ناپایداری زیستن بر روی این کره خاکی است و اینکه شخص اگر قدر آن چیزی رو که تجربه کرده است بدان نداند و لذتی رو که برده، اون وقت بعدا متوجه میشه همه اینا روی هم زندگی بوده. زندگی چیزی فارغ و منسلخ از این امور نبوده. باید تنها در زمان حال زندگی کنیم. دیروز و فردا وجود ندارند. یادگارهای گذشته و آرزوهای آینده فقط ناآرامی و تشویش به همراه می آورند. راه رسیدن به تعادل از مشاهده زمان حال می گذرد. باید اجازه دهیم بدون پریشانی در رودخانه آگاهی من قوطه‌ور شود و پایین رود. فقره بعدی. باید برای آرزوهایمان مرزی قائل شویم. اشتیاقمان را مهار کنیم. بر خشممان چیره شویم. و همواره این واقعیت را در نظر داشته باشیم که هر کس قادر است تنها به سهم بسیار کوچکی از آنچه ارزش داشتن را دارد دست یابد. انتظار خودمون رو تصحیح و تهدید بکنیم و به تعبیر شوپنهاور اگر بدانیم که حظ و بهره هر کسی این است که تنها به سهم بسیار کوچکی از آنچه که ارزش داشتنش رو داره اگر شخص دست پیدا بکنه، این رو اگر بفهمه و وجدان بکنه، خب تصویر و تلقی او تغییر میکنه. فقره بعدی. سرور و شادمانی جوانی ما بخشی به این دلیل است که در حال بالا رفتن از تپه زندگی هستیم و مرگ را که در آن سوی کوه پایه جا خوش کرده نمیبینیم. فقره بعدی رو در ذیل این ببینیم. جالبه، من چند بار این تقریر که الان میخوانم خواندم و لبخندی یا به تعبیر دقیق‌تر تلخندی بر لبانم نقش بست. زندگی را میتوان به تکه پارچه‌ای گلدوزی شده تشبیه کرد. هر کس در نیمه نخست عمر به تماشای رویه آن مینشیند و در نیمه دوم پشت آن را مینگرد. پشتش چندان زیبا نیست ولی آموزنده تر است، زیرا بیننده را قادر میسازد ببیند که چگونه رشته های نخ به هم پیوستند. نیمه دومی که شخص عرض می شود زندگی می کنه، بحث از رفته رفته پای نهادن در پیری یا میانسالی و فاصله گرفتن از خامی ها و احیانا انرژتیک بودن بسیار که در حد فاصل سالهای 15 سالگی تا 35 سالگی آدم تجربه می کنه، میگوید که اون وقت میره و انگار که داره اون تک پارچه گلدوزی شده رو از پشت نگاه میکنه. یه اشارتی این فقره مشخصا معطوف به شوپنهاور است و کسانی که آثاری اعم از آثار مکتوب یا هنری خلق میکنند. آثار جاودان ایده هایی که از کسانی چون من اینجا شوپنهاور، چون من بر جای میمانند، بزرگترین لذتم در زندگی هم. بدون کتاب ها من مدت ها پیش گرفتار نومیدی شده بودم. قصه زایش خلاقیت ماناییست که با آثاری که از خود بر جای گذاشته احساس آرامش میکنه. یعنی گویی که من وقتی میروم تمام نمیشم. چیزی دیگری هست که پس از میان بختر بستن من به جای من و گویی خود من است که ادامه میدهد تا ابدالآباد. یک چنین حسی، یعنی اگر آدمیان بتوانند به نوعی مانایی رو در زندگی تجربه کنند یا حس بکنند، وجدان بکنند که به نحوی از آنها زائل نشده اند و زوال نمیپذیرند، بر اون اضطراب مرگ میتوانند غلبه کنند. عنایت داشته باشیم تماما بحث حول و حوش همون اصل اول از اصول چارگانه یالومه، یعنی کل این رمان معطوف به اون است، چگونگی فارق آمدن بر استراب و مسئله مرگ. خب هیچ انسانی نیست که در پایان عمر در صورتی که سالم باشد و قدرت دماغیش را حفظ کرده باشد آرزو داشته باشد زندگی را از سر بگیرد. بیشتر ترجیح خواهد داد که نیستی کامل را برگزیند. حالا از می شود که شوپنهاور داریم می خونیم، بعد می تونن دوستان منازاتشون رو بگن. توجه داشته باشید شوپنهاور یا اگناستیک بود، یعنی ندانم انگار، و یا خدا ناباور، تعلق خاطر دینی نداشت. و اینکه یالوم هم به سراغ او رفته برای این است که حتی اگر کسی قصه جاودانگی روح رو هم دست کم باهاش مسئله داره، چگونه می تونه بر اضطراب مرگ فائق بیاد. به همین سبب است که شما پاسخهایی که در آموزه‌های ادیان داده شده به این مسئله رو می‌بینید که اینجا طرح نکرده یالوم. نه اینکه با اونها بستیزه، مخاطبان اون کسانی هستند که حتی در این فضا و اگر چنین نگرشی هم داشته باشند در پی اینن که با مسئله مرد به از میان رخ بربستن چگونه رابطه خود رو تنظیم بکنن. حالا بعد اگر نکته بود در بخش انتهای عرایزم بهش میپردازیم. دوباره میخوانم چون چند جای رمان این رو فیلیپ ذکر میکنه. توجه داشته باشید اینا فقراتیست که یا ابتدای فصول مختلف آمده یا فیلیپ در تمام رمان به تفاریق از قول شوپنهاور نقل کرده و من اینها رو وقتی که میخواندم اون فقرات مهمتر رو تماما خط کشیده بودم و علامت زده بودم تا بتونیم دربارش اینجا با هم گفتگو کنیم. این فقره رو دوباره میخوانم. هیچ انسانی نیست که در پایان عمر در صورتی که سالم باشد و قدرت دماغیش را حفظ کرده باشد آرزو داشته باشد زندگی را از سر بگیرد. بیشتر ترجیح خواهد داد که نیستی کامل را برگزیند. خب این دیگه فقره آخر است. شوپنهاور شیوه دیگری هم برای در پستو نگه داشتن اضطراب مرگ داشت. بحث از اضطراب مرگ است دیگه. چی بود؟ بیشترین خودشکوفایی با کمترین استراب مرگ همراه است. بیشترین خودشکوفایی با کمترین استراب مرگ همراه است. استراب مرگ در کسانی که احساس می کنند زندگی کام براورانه ای را سپری نکرده اند بیشتر است. استراب مرگ در کسانی که احساس می کنند زندگی کام براورانه ای را سپری نکرده اند بیشتر است. حس کامیابی در به قول نیچه به کمال رساندن زندگی خیش از استراب مرگ می کاهد. به کمال رساندن زندگی خیش و فلاوشینگ رو تجربه کردن پادزهر استراب از مرگه. این هم یک تعبیر نامتعارف و تأمل برانگیز دیگر از شوپنهاور. چند جای رمان این به کار رفته. اگر بر سنگ قبرها بکوبیم و از مردگان بپرسیم که آیا می‌خواهند دوباره برخیزند، آنان سری به نفی تکان خواهند داد. دیگر نمی‌خوان برگردن به این دنیا. اگر کسی خصوصاً زندگیش رو تمام زیسته باشه، یا چنان که از نیچه آوردن یا به تعبیر خود شوپنهاور بیشترین خودشکوفایی رو تجربه کرده باشه، شوپنهاور میگه دیگه نمیخواد برگرده، دوباره در این دنیا زندگی میکنه. بل آخرین سطرهای آخرین کتاب آرتور شوپنهاور، این آخرین سطوریست که در آخرین کتاب شوپنهاور نگاشته شده. اکنون فرسوده در پایان راه ایستاده ام. پیشانی وامانده ام تاج افتخار را به سختی تاب می آورد. گرچه با شادمانی به آنچه کرده ام می نگرم، همواره بی پروایم در برابر سخنان دیگران. این رو یالوم از آخرین کتاب شوپنهاور نقل کرده. چون وقت زیقه، من چنان که وعده کردم تنها به یک نمونه از سخنانی که فیلیپ به اقتفای شوپنهاور ذکر میکنه برای اینکه چگونه توانسته با دغدغه ها و گیر و گرفت های روانی خود دست و پنجه نرم کنه، میخوانم صفحه 520 کتاب و 521 و بعد هم با توضیحات مختصری عرایضم رو ختم میکنم. قبل از اینکه این رو بخوانم یک نکته هم ذکر بکنم، هم از تجربه شخصی خودم نشأت میگیره و هم به این معنا خواندن این رمان از این حیث فوق‌العاده برای من جذاب بود. من در حوزه فلسفه که سالیان سال از کار کرده ام، شاید پاره‌ای از عزیزان حاضر در این محفل بدانند، یکی از حوزه‌های تخصصی که کار کرده ام فلسفه ویتگنشتاین است. سه کتاب در این باب سالا نوشتم که آخرین اونها که پارسال منتشر شده ترجمه و شرح رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین است، فیلسوف اتریشی انگلیسی قرن 20. من دیده بودم در احوال ویتگنشتاین و خوانده بودم که متأثر از شوپنهاور بوده. فقراتی هم از تراکتاتوس، یعنی همین کتاب رساله منطقی فلسفی، دیده بودم که عیناً برگرفته شده از سخنان شوپنهاور. اما وقتی که این رمان رو با لذت تمام تا انتها خواندم و توضیحات شوپنهاور رو در باب مرگ و چگونگی دست و پنجه کردن با آن به یاد برخی از فقرات تراکتاتوس افتادم و بیشتر فهمیدم که چرا فیلسوف نابغه ای چون ویتگنشتاین تا این میزان تحت تأثیر شوپنهاور بود. فهمیدم که اون ذهن فوق‌العاده وقاحت چگونه سید کرده پاره‌ای از نکاتی رو که شوپنهاور به رغم اینکه تلخ‌کام بود، به رغم اینکه بدبین بود و متفرعن و متکبر بود، اما ذهن فوق‌العاده وقاحتی داشت، نبوغی داشت و یک نابغه دیگر اون رو سید کرده. دو سه فقره رو می‌خوانم براتون در باب مرگ که در رساله منطقی فلسفی آمده است از روی ترجمه خودم. از این کتاب میگوید که مرگ رویدادی در زندگی ما نیست. ما زندگی نمی کنیم تا مرگ را تجربه کنیم. اگر ابدیت را بی زمانی معنا کنیم، نه مدت زمانی نامحدود، آنگاه زندگی ابدی متعلق به کسانی است که در حال زندگی می کنند. دقیقاً تداعی کننده برخی از فقرات شوپنهاور است. در فقره دیگری میگوید نه تنها تضمینی برای فناناپذیری زمانی روح انسان، یعنی زندگی ابدی آن پس از مرگ وجود ندارد، بلکه این فرض پیش از هر چیز از به انجام رساندن هدفی که همیشه برای آن به کار رفته است کاملا ناتوان است. مگر با بقای ابدی من معمایی حل خواهد شد؟ آیا آن زندگی ابدی خودش همانقدر معماگونه نیست که زندگی کنونی؟ راه حل معمای زندگی در مکان، راه حل معمای زندگی در مکان و زمان بیرون از مکان و زمان واقع است. و آخرین فقره، راه حل مسئله زندگی را در محو شدن این مسئله میتوان دید. آیا این امر دلیل آن نیست که چرا کسانی که پس از شکی طولانی معنای زندگی برایشان آشکار شده است نتوانستند بگویند این معنا چیست؟ نتوانستن کما هو حق اون رو توضیح بدن. در این فقرات کاملا ردپای شوپنهاور رو میشه در رساله منطق فلسفی ویتگنشتاین سراغ گرفت. خب من پاسخ فلیپ به پم رو یا میزان وامداری او از شوپنهاور رو بخوانم و با ذکر یکی دو نکته عرایزم رو خاص بکنم. امیدوارم عزیزان رو خسته نکرده باشم. توضیح میده یلوم که شوپنهاوری که اینقدر تلخکام بود، یعنی از زبان شوپنهاور اینجا فیلیپ سخن میگه که نسبتش با مرگ چی بود؟ آیا از مرگ میهراسید یا نه؟ میگوید که آیا از مرگ خیش می هراسید؟ در سالهای پایانی با آرامش زیادی از مرگ سخن می گفت. این آرامش را از کجا آورده بود؟ اگر ترس از مرگ همه جایی است، اگر همه عمر مسحور ما می کند، اگر مرگ چنان خوف انگیز است که این همه دین برای مهار آن پدید آمده، پس شوپنهاور تنها و بیدین چگونه وحشت آن را در خود فرو نشانده است؟ حالا پاسخ میده. شیوه او بر تحلیل منطقی سرچشمه های اضطراب مرگ ریشه دارد. آیا به این دلیل از مرگ میترسیم که بیگانه و ناآشناست؟ اگر چنین است او اصرار میورزد که ما در اشتباهیم، زیرا مرگ بسیار بیش از آنچه فکر میکنیم با ما آشناست. نه تنها طعم مرگ را هر روز در خواب یا دوره های ناهوشیاری میچشیم، بلکه همگی ما پیش از آن که هست شویم از یک ابدیت نیستی گذر کرده، پیش از آن که هست شدیم. آیا از مرگ می هراسیم چون شر و اهریمنی است؟ او در اینجا نیز اصرار دارد که در اشتباهیم. کوت از شوپنهاور میاره: بی‌معناست که هستی را یک شر بدانیم، زیرا پیش‌فرض هر شر مانند هر خیر هستی و آگاهی است. روشن است که در از دست دادن آنچه نمی‌توان از آن گریخت شری نیست. ولی بفهمید، روشن است که در از دست دادن آنچه نمیتوان از آن گریف شرقی نیست. بعد ادامه میده: شوپنهاور از ما میخواهد به خاطر بسپاریم که زندگی رنج است و به خودی خود شرق. پس چطور ممکن است از دست دادن یک شرق خودش خود شرق باشد؟ میگوید مرگ را باید یک نعمت شمرد. رهایی از رنج بیامان، بیامان هستی دو پایان. باید به جای ترس و واهمه در رویاروی با مرگ، چنانچه مرسوم است، همچون رویدادی لذت بخش و شادی آور به آن خوش آمد بود. این زندگی است که باید به دلیل برهم زدن نیستی سعادت آمیزمان ناسزا باران شود. و در همین زمینه ادعای بحث‌انگیزش را مطرح می کند. اگر بستر بسنگ قبرها بپومیم و از مردگان بپرسیم که آیا می خواهم دوباره برخیزن، آنان سری به نفت تکان خواهند داد. خب توضیح بیشتری هم در اینجا یالوم از قول شوپنهاور نقل میکنه. من عرایزم رو جمع‌بندی بکنم. در کتاب رمان درمان شوپنهاور که با یکدیگر مرور کردیم و من شمه‌ای از رمان رو با شما در میان نهادم و فقرات اگزیستنسیلش رو در روایت من با هم خواندیم، چه اتفاقی افتاد؟ یالوم داره چیکار میکنه؟ گفتم ساخت کتاب ساخت روایی است و عرض می شود تکست بوک نیست. به نظر میاد شوپنهاور که در قهرمان این داستان که فیلیپ باشه، بوزهور پیدا کرده. تمام یالوم توضیح این امر است، تمام تلاش یالوم در این کتاب، که فیلیپ که شوپنهاور مجسم است و مجسمه شوپنهاور، با تأثیر سخنان شوپنهاور و وام کردن پاره ایده های بودیستی که از همه مهمتر هستی رو رنج دیدن است و دعوت به این که شخص تعلقات خودش رو کم بکند در این که رنج کمتری ببرد، و علاوه بر آن چنان که چند جا در فقراتی که خواندم زندگی در حال رو تجربه بکند و ناپایداری ها رو بشناسد و خواستن خوشنودی گذرا، ملال و خواستن بیشتر رو از مقومات زندگی این جهانی بداند و از پی شکستن این لوپ براید و شکوفایی رو به قدر طاقت بشری در خود محقق بکند، میگوید این چنین است که میتواند کسی بر استراب مرگ، این چنین است که کسی میتواند بر استراب مرگ غلبه کند و میتواند اگر مثل دکتر جولیوس خبری از این دست رو وقتی که میشنود یا تجربه از دست دادن عزیزی رو چنان که صحبتش رفت تجربه میکنه، این چنین میتونه اضطراب از مرگ رو کمینه به حد اقلی بکنه. یک پیام دیگر هم این رمان داره که با خواندن آن دوستان میتوانن دریابن، که انشاءالله در ورکشاپ های دیگر از منظرهای دیگری به این خواهیم پرداخت، اونم تکنیک هاییست که دکتر یالون در گروه درمانی و روان درمانی به کار بسته است. من خواستم بیشتر مسئله مرگ رو و عافیت سوز بودن و تأمل برانگیز بودنش رو به روایت یالوم از طریق شوپنهاور و فیلیپ برای شما روایت کنم. در این حال یه اتفاق مهم دیگری که در رمان میفته و دکتر جولیوس در آخر آن قبل از اینکه از دنیا بره به فیلیپ میگه، میگه تو تونستی از طریق گروه درمانی، از طریق تعامل با دیگران، هم بر اون گیر و گرفتت کم و بیش فائق بیای به نحو بیشتری، و همین که از این طریقه که میتوانی دیگران رو درمان بکنی. ببینید در روان درمانی اگزیستنسیل اینجا و اکنون فوق‌العاده معنا داره. در این دیالوگ‌های درازاهنگی که در رمان گذشته، درسته که فلش بک‌هایی هم به پیشینه افراد زده میشه، اما بیشتر مباحث حول و حوش دیالوگ‌هایی است که اونجا برقرار میشه. یکی سخنی میگه، دیگری پاسخ میده، بعد به اصطلاح فیدبک از اون میگیرن و در اون روند و آینده هاست که here and now محوریت پیدا میکنه. دکتر جولیوس به عنوان روان درمانی که جلسه رو اداره میکنه، دائما میکوشه فیدبک های مختلف افراد رو پیش روی همدیگه بذاره. دائما افراد فرنگ با یکدیگر صریح‌ترین سخنانی رو که شما تصور بکنید به یکدیگر میزنن، از خصوصی ترین تجربه هاشون پرده من میگیرم. یکی از کسانی که در این جلسات آمده اعتراف میکنه، صحبت از اعتراف کردن میشود که فی المثل وقتی که 14-15 ساله بوده با عمه 21 سالش، از میشود که بدون اینکه درست بداند چه اتفاقی میافتاده افر داشته، یا دیگری تجربیات و از میشود استرابهای عمیق وجودی که داشته رو در میان مینهه. این روند و آیندها که دکتر جولیوس خیلی اون رو بر میکشه و بولد میکنه در جلسات، معطوف به here and now. به این معنا تا جایی که من میدانم روشی که دکتر یالوم رو ابداع کرده پست فرویدیانه و نه نسبتی چندان با عرض میشود که توضیحات فرویدی داره برای گیر و گرفت‌ها و سوائق روانی ما، و بر گذشته فرد به این معنا چندان تکیه نمی‌کنه. اشاره کردم برخی از اونها بازگو میکنن آنچه بر آنها رفته است. خود فیلیپ هم از همین طریق بود که درمان شد و خود او با ذکر آنچه که بر او رفته بود و دیگران هم به او گفتند، اما معطوف به هیر اند ناو. این خیلی تأکید میشه در جای این رمان و از زوایای مختلف وقتی که به این چهار اصل میپردازه یالوم میکوشه که چگونگی مواجهه ما با اینها را از این طریق صورت بندی بکنه و پاسخی باشه ناظر به آنچه که ما با آن دست و پنجه نرم میکنیم. همه آنچه که من کوشیدم با استشهاد به رمان برای شما امروز روایت کنم بیشتر معطوف به همون مسئله مورتالیتی و مرگ و میره. پاسخ یالوم هم به اقتفای شوپنهاور و آموزه‌های بودیستی، هر دو با هم به اقتفای شوپنهاور و آموزه‌های بودیستی، یکی مبتنی است بر حداقلی کردن رنج‌های ما در این هستی که با حداقلی کردن نیازهامون پدید میاد و از این حیث لوپ و چرخه ملال رو شکستن و بران فائق آمدن، یکی اینه. یکی دیگر هم فلاریشینگه و زیستن مثل گلی که میشه کفت فارغ از این که دیگران چه میاندیشن در باب اون. تصور او این است که وقتی که این اتفاق بیفته، یالوم میگه سرچشمه شادی و آرامش از درون فرد میجوشه و این میگه احتیاجی به نیروی بیرونی نخواهد داشت. فیلیپ چند جا تو رمان میگه که من مانند جوجه تیغی ها به این معنا ارتباطم رو و از این حیث ارتباطم رو با دیگران کم کردم که تأثیر و تأثیر کمتری بذارم و بگیرم و کوشیدم همه چیز بیشتر از درونم بجوشه و احیانم اون آرامش رو نصیب ببرم. به نظر میاد نسخه خود یالوم، آخرین نکته ایست که عرض میکنم در اینجا، همینیست که از قول سقراط و سنکا آورده است: هیچ انسانی طعم حقیقی زندگی را نخواهد چشید مگر زمانی که مشتاق و آماده دست کشیدن از آن باشد. اگر کسی خوب و در ژرفا زندگی رو زیسته باشه و شادی درونی رو تجربه کرده باشه بدون وابسته شدن به بیرون، اون وقت میگوید مثل میوه‌ای که به تعبیر مولانا بر درخت رویده است و پخته شده، دیگه چندان سخت نمیگیرد شاخه ها رو، بلکه آماده است برای جدا شدن. و در این کانتکستی که اون سخن شوپنهاور رو باید فهمید که مردگانی که این چنین زندگی کرده اند و مرده اند نمیخواهند دیگه به دنیا برگردند. پس فکر کنم داوری من این چنین است: وقتی در ژرفا زیسته باشند و فلاریشینگ رو محقق کرده باشند، مانند اون میوه‌ای که پخته شده، میوهی که رسیده و به نحو طبیعی و بدون تکلف شاخه رو رها میکنه، اون وقت است که از درخت زندگی فاصله میگیرند و بلیط خود رو به راحتی در صحنه تئاتر هستی پس میدهند و صحنه رو ترک میکنند و به دیگری میسپارند. خب ببخشید که عرایض من به درازا انجامید، از حسن توجه شما سپاسگزارم. احیانا اگر ملاحظه پرسشی راجع به عرایض من هست، به اختصار در خدمت شما هستم. با آرزوی توفیق و کامیابی بیشتر برای عزیزان و امیدواری از این که ورکشاپ امروز ما دست کم فتح بابی شده باشه برای آشنایی بیشتر با آموزه‌های رواندرمانی اگزیستنسیل به روایت یالوم. ممنون. حالا مدرا صدرا، الان که اشاره کردید، حالا بحث از اون رو اکنون کنار بنهیم، اگر بشه بهش بر میگردم، چرا این نمیتونه توضیح بده؟
خودکشی میکنه، کسی نمیتونه در موقع تصمیم بکنه که اون در لحظه که کار کرده اون خوبایی رسیده و مرگش اون لحظه مقدر بوده.
شما ارزش داوری در باب خودکشی رو میگید نمیتونه توضیح بده، یا اینکه چرا کسی اصلا خودکشی میکنه؟
این سوالی که در واقع مرگ زمانی رخ میده که شخص اون شکوفای خودش رسیده، در مورد خودکشی
مرگ با آگاهی نیست خودکشی.
همیشه مرگ اینطوری نیست که آدم به اون خود شکوفای رسیده باشه. مرگ ممکنه اتفاقی
در واقع اگر بیدیم مرگ تحت در اون لحظه بکنه که اون شکوفای رسیده،
ببینید یالون نمیگه مرگ هر کسی لزوماً زمانی رخ میده که خود شکوفایی رو تجربه کرده باشه. از این سو میگه، میگه اگر کسی خود شکوفایی رو تجربه کرده باشه دیگه در پی زیستن بیشتر برای این کره خاکی نیست. از آن سو میگه. و الا خیلی اتفاقات، خیلی خودکشی هایی به این معنی به هنگامی میشه رخ بده و فرد هنوز وارد خود شکوفایی، یعنی خود شکوفایی رو تجربه نکرده باشه، یا به تعبیری که من در یکی از مقاله هم آوردم، نخواستم اون رو تکرار بکنم، مرگ آگاهی رو تجربه کرده باشه. یعنی اگر کسی به روایت شوپنهاور و یالوم خود شکوفایی رو تجربه کرده باشه دیگه مسئله و مشکلی با مرگ نداره، یا به تعبیر یالوم اضطراب مرگ او کمی نمیشه. اما نه هر کسی که سکرات موت رو تجربه کرده یا احوال مردن رو تجربه کرده یا نهایتاً فوت کرده یا خودکشی کرده به تعبیر شما لزومن شکوفایی رو از سر گذرانده باشه. بفهمید؟
پس از مرگ هم اگر داری که زندگی رو کامل، اگر حالا به دنیای پس از مرگ اعتقاد داشتیم، اگر کامل زندگی کرده باشن دیگه در اون جهان دونادون یا در اون برزخ گرفتار نیستن. چون وقتی هم که حالا اونطور که من درک کردم، وقتی هم که ما از این دنیا میریم، اون آرزوهامون و اون چیزهایی رو که تجربه نکردیم و در آرزوی تجربهش بودیم و با خودمون با اون انرژی که با خودمون میبریم از این عالم هستی میریم بیرون با خودمون داریم. در نتیجه چون اون عالم برزخ یا حالا زندگی دونادون یا هستی تناسخ، کسایی که بهش اعتقاد دارن میگن که اونجا شروع میکنیم به ساختن تازه اون آرزوهامون و زندگی هایی که اونجا تجربه میکنیم که بتونیم خودشکوفا بشیم. یعنی اگه با آرزو از این دنیا بریم، پس اگر ما بخوایم که فکر میکنم اینجوری من درک کردم که این کسی که به اون خودشکوفایی میرسه دیگه بعد از مرگش هم یه راست میره به اون جهانی که باید بره، دیگه جهان برزخ گیر نمیکنه.
به شرطی که همونطور که میدونید کسی اون باورهای متافیزیکی رو هرچند داشته باشه. حالا اینه که شما گفتید خوب بود از این حیث که من یک فقره دیگری رو هم به اختصار براتون بخوانم. برخی گفتن که چون من گفتم شوپنهاور خودش یا اگناستیک بود یا به قول یالوم بی دین، حالا نمیگم خدا ناباور بود لزومن، اما تعلق خاطر دینی نداشت. اما یالوم یه جایی میگه که بحث شوپنهاور در باب مرگ نسبتی میتونه با آموزه های عرفانی از حیثی برقرار بکنه. بذارید فقره رو بخونم، بلند نیست چند تا. میگوید که به علاوه شوپنهاور در بحث های منطقیش نکته ای را مطرح میکند که به عرفان بسیار نزدیک است. او با گونه ای از جاودانگی بازی میکند. گرچه با آن در نمی آمیزد. از دیدگاه او طبیعت درونی ما تباهی ناپذیر است، زیرا ما چیزی نیستیم جز تجلی نیروی زندگی یا خیزش حیاتی، اراده و شی در ذات خود که تا ابد باقی میماند. پس مرگ نابودی حقیقی نیست. وقتی زندگی ناچیز ما به پایان رسد به نیروی زندگی نخستین که بیرون از زمان است خواهیم پیوست. نه فرمودید اینجا میگه حالا آنچه که شما اشاره کردید نسبتی با این روایت عرفانی از شوپنهاور داره. اون فقره یکی از ویکنشتاین گفتم که گفت، خواندم براتون که گفت این راه حل معنای زندگی بیرون از زمان و مکان قرار داره، این خیلی منو به یاد این تفسیر از شوپنهاور انداخت. میدونید تعبیر جالبی یالوم به کار برده، میگه با گونه ای از جاودانگی بازی میکنه گرچه با آن در نمی آمیزد. میدونید یعنی میگه به معنای متعارفی که در ادیان ابراهیمی یا توسطان فلسفه های متافیزیکی راجب جاودانگی و عرض می شود که اترنیتی سخن رفته، از اون مفاهیم و ابزار ادوات استفاده نمی کنه، مثل همان چه که احسان جان از قول ملا صدرا گفت. اما میگه نوعی ابهام، نوعی امبیگیوتی یا به قول او بازی کردن بدون درامیختن با جاودانگی رو در شوپنهاور میشه تجربه کرد. به این معنا که مرگ نابودی حقیقی نیست، یعنی ما اگر طبیعت درونیمون رو تباهی ناپذیر بدانیم به قول او، و این زندگی نوعی منیفستیشن و تجلی نیروی زندگیه، وقتی که ما زندگیمون نیست میشه، میگوید دوباره به نیروی زندگی نخستینمون که بیرون از زمانه، یعنی بیرون از این خصوصیات این جهانی که تمام تجارب ما اسپیشو تمپرال یا زمانی مکانیه، به اون دوباره خواهیم پیوست. اینا فرمودید خیلی تعبیر جالبی به کار برده، یعنی در نیامیختن با جاودانگی و در این حال بازی کردن با آن. میگه اینم یه روایت از سخنان شوپنهاور، اما اون طمأنینه رو میدونید، اون تسلیم، اون سابمیشن رو اگر کسی فلاریشینگ رو تجربه کرده باشه میشه فهمید از روایت شوپنهاور از مرگ. یعنی کسی که نوعی سابمیشن رو تجربه میکنه، نوعی طمأنینه رو تجربه میکنه، هرچند عرض میشود که رو به زوال و نیستی پای مینهد. یعنی همه ما یه جایی دکتر جولیوس به اعضایی که در گروهش هستن، یکیشون خیلی نگرانشه، تعبیر جالبی به کار میبره، اگر پیدا بکنم مختصر براتون میخونم، میگه ببین ماها فرقی با هم نداریم، اینقدر نگران من نباش، برای اینکه من فقط الان قدری اطلاعاتم ناظر به مرگ خودم بیشتره، ولی همه ما ساکنان یک کوی و نشستگان بر سر یک سفره. الان من فهمیدم که سرطان دارم، همه ما سرطان داریم به یه معنا، میدونید دیر و زود داره، حالا این تعبیر از منه، اما دکتر جولیوس به یکی از اون افراد میگه که نگران منی، ممنونم از او، حال شاهی میپرسه در این یک سال، میگه آره ولی همه ما داریم، همه ما رو به زوالیم، اما حالا من اکنون بهتر میدانم، چون به من گفتن که چند سباهی بیشتر نیستم و تو هم یه روزی حالا به تعبیر من دیر یا زود به هر حال مبتلای به این میشی، یا در میابی مثل من که بیماری صعب العلاج داری، یا سکته میکنی یا تصادف میکنی، هرچه به هر حال اینم نوعی تسکینی است که او به اعضای گروهش میده که به هر حال همه ما نشستگان بر سر یک سفره ایم، یا به تعبیر من همه ما سرطان داریم، اما خب من الان اطلاعاتم از اون بیشتره، به رأی العین به من گفتن چقدر دیگه وقت دارم، بقیه نمیدانن، روزی در میابن، یا به هر حال به این معنا در اون حباب به قول شوپنهاور هی دارن باد میکنن، هرچند میدونن اون حباب روزی میترکه. به این معنا بفهمید
از جوالات اولیه شوپنهاور آدم یه نوع نهیلیسمو نس میکنه، یه بوی نهیلیسم، ولی این جمله آخری که شما خوندین که در انتخاب بازی‌های جاودانگی فکر میکنه، اینو اصلا میذاره کنار. یعنی اولش بله، یعنی اول شده هم احساس میکنه که شوپنهاور اصلا توی گروه نهیلیست ها هست، ولی با این جمله که میگه ما جاودانگی بازی میکنیم، آدم یه فکر میکنه که نه اصلا بینیه به یه نوع
ببینید ممنون، حالا ظاهرا این
بجز اینکه ما اون بس اراده که کانت یه شیفی نسته که شوپنهاور دیگه اون شیفی نسته کانت همون اراده است، اراده هم که سراسر خاص زندگیه، سراسر خاص زندگی این نواقت چیجی با مرد کنار میاد که آقا شوپنهاور تیوسی کنارده، نه یه تعارضی که یه روزا من نفرستم حالش بکنم.
از در توضیح بیشتر بیدین تا منم بفهم اون رأیتون رو.
نه اراده این که شوپنهاور میگه تمام زندگی انسان میگه
بله
همیشون اراده هستون تمام دیگه نفسی که خواهی همینه
بله
اون شیفی نفسی که کانت میگه که ما بهش دستیس بیدن میبین آدم اعتقاد داره تو اون شیفی نفسی اراده هست، زندگی فقط اراده هست، اراده هم سراسر خاصه، سراسر خاص زندگیه، سراسر تحایل زندگیه و نمیتونه مربوط بپذیره. شوپنهاور با این نظر خودش که انسان سراسر اراده است و سراسر خاص زندگیه، چجور میگه با این طمأنینه مرگ رو قبول بکنه؟ اینو من نمیتونم بفهمم که وقتی که تمام وجود انسان از اراده باشه و خاص زندگی باشه، چجوری میتونه با اون آرامش مرگ قبول بکنه؟
بله عرض میشود که من بگم بله، مثل چند تا سوال دیگه هم هست میرسیم به همش. ظاهرا این نقل قولی که من خوندم خیلی بحثا رو دامن زد، نمیخوندم بهتر بود، بله شوخی میکنم. عرض میشود که ببینید این که شما اشاره کردید، اینم اولا نقل قول از شوپنهاور نبود، روایت یالوم بود، یعنی این که بله، یعنی با گونه از جاودانگی بازی میکنن گرچه با آن در نمیآمیزند. من تصور میکنم البته اونس بسیاری، یعنی مانند مثلا ویتگنشتاین و کانت یا هیوم که خیلی از نوشتهای اونا رو خواندم، شوپنهاور رو اونقدر و به این میزان نخوندم. اما خب از طریق خصوصا سکند لیترچر که راجع به اون نوشته شده و حالا همین توضیحات مبسوطی که یالوم با استشهاد به زندگی او آورده، ببینید گفتم او در این حال بسیار تحت تأثیر آموزه‌های بودیستی هم بود. حالا این دوستمون که تعبیر نیستی رو آوردن که اینجا هم یالوم جا و جا بهش ارجاع داده، من حقیقتش با توجه به انس و الفتی که او با بودیزم داشته و تأکیدی که بر نداشتن و نخواستن و کمینه کردن تعلقات میکنه، نمیدانم این را فیلمثل ایشان رو میشه مثل راسل به اون معنا خدا ناباور یا بگوییم قائل به nothingness یعنی هیچی و پوچی قلم داد کرد. قدری برای من این به اصطلاح محل تأمله. ببینید این که خب تصور او از هستی و امر متعالی فرسنگ ها با خدای مسیحیت فاصله داشته، من تردیدی ندارم. در همون مقاله سالک مدرن و امر متعالی هم که اخیراً از من منتشر شده، 5-6-9 مواجهه با امر متعالی به روایت خود و از یکدیگر تفکیک کردم، چنان که میدانید تئیزم، دئیزم، پنتئیزم، پننتئیزم، اگناستیسیزم و ایتئیزم. نمیدانم واقعا شوپنهاور به این معنا و این لیترال سنس خدا ناباور بوده، یعنی قائل به این که قطعاً چیزی تحت عنوان ساحت قدسی هستی به هیچ نحوی از آنها وجود نداره. اگر این چنین باشه، اون وقت نمیتواند با آموزه‌های بودیستی که به نحوی از آنها اگر از ناتینگس هم حرف میزنن شبیه هیچستانیست که سپهری میگه، نه همونطور گفت که مستحضرید ناتینگ به معنی هیچی. اگر این باشه خب اون روایت من درست باشه، فکر میکنم که میشه به همون معنای حد اقلی که شما با مضامین و مقولاتی چون نیروانا و هیچستان حد اقلی به معنای در قیاس با آموزه های متافیزیکی سنگین ادیان ابراهیمی میگه، به اون معنا همچنان به نحوی از آنها به اسپریچوالیتی و ساحت قدسی هستی در آراء شوپنهاور باور داشته باشید. اما اگر نه این معنا نباشه و صرفا قرابت شما زیادی میان شوپنهاور و آموزه های بودیستی نبینید، خب اما این روایت یالوم رو باید درش دخل و تصرف کرد. این از پاسخ من به اون نکتهی که اتباعاً تر شد. راجع به قصه اراده که شما گفتید، نکته قابل تأملی است، الحق و الانصاف، و همینطور هم که گفتید خب نقدی به کانت کرد و به هر حال او دو تا فیلسوف رو خیلی فیلسوف میدونست دیگه، یکی کانت بود، یکی هم عرض میشود که افلاطون بود. فکر میکرد اینا خیلی فیلسوف های درست حسابی بودند و به بقیه خیلی بقی نمینهاد. و خب اون رابطه میان نومن و فنومن که در فلسفه کانت هست و او معتقد بود که میشه از طریق اراده راهی به آن داشت. ببینید من فکر نکنم این منافاتی داره با آنچه که در باب مرگ نهایتا میگه. خب او که همون گونه که اشاره کردید من هم عرض کردم، خب به همین ساکی و بدن و اراده بسیار بها میداد. خب از جایی به بعد که همون گونه که خواندم در پاورپوینت را دیدیم، بدن رو میبینه که فرسوده است، این بدن که مثل یه ماشین و بنزینی که میریزه تا ابدالآباد که نمیتونه بره. من یعنی میگم اگر چنین ارتباط وسیقی میان نومن و فنومن از طریق اراده و بدن ما، یعنی آنچه که به اصطلاح معطوف به این بخش از وجود ماست، یعنی کاملا بدنمندیم، یعنی به فرض که دیگر ساعت هستی رو لحاظ نکنیم که نمی کنم شوپنهاور. حالا من از شما می پرسم اگر شخص رمقش کم بشه، کم جون بشه به اصطلاح، زوال و فرتوتی و پیری سراغش بیاد، در نظام شوپنهاوری دخل و تصرفی در اون اراده نمی کنه؟ من فکر نمی کنم نکنه. یا میدونید نوعی ساب میشه که تعبیر کردم ازش، فکر میکنم شاید قایت قصوای زندگی به نزد شوپنهاور این چنین باشه، آدم فلاریشینگ رو تجربه کنه میدونید، و به میزانی که فلاریشینگ و شکوفایی رو تجربه میکنه اون وقت نوعی حس میکنه مثل غذایی که میخوره، از یه جا به بعد دیگه آدم سیر میشه دیگه، خیلی سیر میشه و به یه معنا دیگه میل نداره به غذا خوردن. نه اینکه عرض میشود که غذا رو دوست نداشته باشه، دیگه پر شده دیگه، اشباع شده. میدونید تا اینجا یادم میاد گفتم یه خاطره نقل بکنم. سالها پیش یادم تو عاشورا آشورا بود تهران، با یکی از دوستان رفته بودیم در این حیات عزاداری و خب نهار میدادند و ایشون یادم خوب دو تا سه تا پشتا قیمه خورد و بعد دوغ مفصلی هم خورد، بعد میگفت ببین من تا اینجا ملان، یعنی یه قطره آب بل پایین میاد بیرون دیگه، میگفت اصلا اینجا احساس میکنم تا حلقم پر شده. حالا ببینید ما بگم که اگر حالا بر سبیل مزاح بودین، معنای شوپنهاوری از زندگی اینه که اگه شما تا حلقتون پر بشید از زندگی، اون میگید دیگه خب اصطلاح بدن به این معنا دیگه میل به زندگی کردن نداره، نه اینکه علل اصول نخواهد و نه و میل و به اصطلاح این امر رو نشدنی بدانه. حالا راجبش تأمل بفرمایید، چون ببخشید که دو تا پرسش دیگه هم هست میخواد جلسه رو ختم بکنیم. آقای مهندس شما نکته داشتید بفرمایید.
من فقط همین دارم چون مطلبی که ایشون فرمودن اینو تغییر انسان ها مسلما با اراده و خواستش نمیخواد مردی انتخاب بکنه، این نوعی درسته که انسان مجرد به نیستی نگاه بکنه، انسان بدتر نیستی رو نمیخواد و انتخاب نمیکنه. به خاطر همین مصدر از اینجا برداشت من این نبود که ایشون مرد رو به عنوان نیستی بهش نگاه بکنن، شما فهمیدید من که شما فهمیدید که روی مردها رو میکنید یا تیراش میکنید باز من با همین جمعه از دلیل دست که انسان وقتی میگیرد از خواب بیدار میشه، آدم که خواب سیری کرده و بیدار شده چیزونه دلش میخواست که برگره دوباره کارده همایل به بیدار شده. نه و اینکه باز صحبتی فهمیدی که زندگی همش پر از ضرر و پر از سکسوان هست، و من باز همین اشاره به آیه هست
رنج منظور تونه
رنج هست به دل انسان لحی پاس باید ایجابی تعریف نکرده در واقع لذت، همیشه تعریف تعریف کرده بخاطر نگاه بدبینانهی که داشته، این نگاهی شو از بودیسم گرفته، نگاه چرخهی به دنیا نکنم از بودیسم گرفته، این قسمتی از اون نگاهی که توی زندگی که الان درش هستیم و فقط نبودن رنج باعث به لذت میشه و رنج و عامل اصلی زندگی میدونه. ایشون هم که میفهمه در واقع اصلا شده ماره سلبیت نگاه جزی تمام وجود ما از همون میدید
حالا برای ما در وقت خودش یه چیزی نمیبینه، من یه عده ای رو اینجوری
میبینه، یه خواهش شدن از این
چند چهار پا رو میبینه اینطوری، من خودش رو نمیبینه
دو پا رو میبینه
من برخورده
دو پا رو
میبینه
نه همینه کاملا درست بفرمایید، دو پاش تخفیفه ممنونم. بله متشکرم. از من گفتم به نفع شرحی عرض کردم که اگر اون معنای به قول شما بالمره سلبی باشه، من چون در برخی از این کمپینیون های تو فلسفی هم از این جهت گفتم، دیده بودم که قرابت میان ایده های شوپنهاوری و بودیستی بیش از این به تعبیر شما مواجهه سلبی با لذتی که نکته کاملا درستیه، منم بهش اشاره کردم و اون چرخی که شخص از جایی بشکنه گفتم که گویی انگار لذت رو تجربه میکنه، اما در اون باب هم دیده بودم که قرابت بیشتره، اما البته بسته به این که ما نسبت ایده های شوپنهاوری با بودیزم رو در آنچه که شما تقریر کردید که معنای حداقلی و مزیق است بدانیم، یا آنچه که من گفتم چنان که خوانده بودم خوب مخون معنای از می شود درامیختن یا بگیم در نیامیختن و بازی کردن با جاودانگی معانی گوناگونی پیدا میکنه. ممنون. یک پرسش دیگر هم به عنوان اگر اجازه بدید آخرین پرسش بفرمایید. خود بلندتر میفرمایید که دوستانم
دوستمون هم مطرح کردن در واقع تعریف لذت سلبی هستش توی دیدگاه شوپنهاور، حالا دارم با توجه به مطالعه‌ای که ایشون دارن. من این رو خوب نمیتونم جمع بکنم. و بعد با دندان گرفتن این که حالا یا یالوم یا خود شوپنهاور نظرشون اینه که باید وارد اون چرخه خواستن و اقناع شدن و ملال اینها نشد برای اینکه به اون پوچوپای برسیم. من این دوتا رو باید چطوری جمع میکنیم با در لحظه زندگی کردن و کامیاب بودن از زندگی؟ و نمیتونم اینکه مثلا به دنبال لذت رفتن رو من نمیتونم، شاید من خوب نفهمیدم، نمیتونم خوب جمع بکنم با اون دوتا مقوله قبلی.
یعنی ببخشید چیش رو نمیتونید جمع کنید؟
یعنی در واقع به دنبال لذت رفتن و کامیاب بودن رو من دیگه پس تعریف سلبی بودن لذت اینا با هم تناقض دارن به نظر من.
آها، یعنی شما میگید که شما میفرمایید که اگر ما فلاریشینگ رو بخوایم تجربه بکنیم این متضمن معنای ایجابی از لذته. بله. بله؟ یعنی اون چرخه‌ای که شوپنهاور ازش عبرده ذکر کرده. ببینید، من تصورم اینه که حالا اون مقداری که دیدید روی پاورپوینت هم بود بحث از چرخه‌ای که شوپنهاور ازش ذکر میکنه و ذکر به میان میآورد، شکوفایی به معنای بیشینه کردن لذت به این معنا لزوما نیست. یعنی قرار نیست که ما با شکوفایی و عرض می شود سلف اکچوالیزیشن به تعبیر برخی از فیلسوفان و فلاریشینگ ما لذت به معنای متعارف کلمه رو بیشینه کنیم. برای اینکه می تواند شخص تشخیص نداده باشد که سلف اکچوالیزیشنش کجا محقق می شود. به تعبیر دیگه اگر من خودکاوی و خودشناسی درست نکرده باشم و استعدادهای خودم یا محقق شدن و اکچوالای شدن استعدادهای خودم رو در نیافته باشم، می توانم فی المثل به سر وقت یک کاری بروم افراط هم در اون بکنم، نوعی لذت آنی رو هم تجربه بکنم، اما این متضمن فلاریشینگ من نباشه، چرا که تیر به هدف نخورده. مبتنی بر آنچه که عبارت هست از کمال لائق من یا خودشکوفایی متناسب و متلائم من حرکت نکرده باشه. پس ممکنه لذت به معنای متعارف کلمه زیاد شده باشه اما خودشکوفایی به دست نیامده باشه. یعنی به تعبیر دیگه ببخشید الان شما من بعد بفرمایید، به تعبیر دیگه خودشکوفایی متوقف بر اینه که من ابتداعا خودم رو درست بشناسم و ببینم به چه معنایی و بر چه نحجی حرکت بکنم فلاریشینگ رو به همراه داره. این لزومن با بیشینه شدن لذت نیست. یعنی لزومن من نباید لذت رو بیشینه بکنم تا خود شکوفایی رو تجربه کنم.
تعبیر در لحظه زندگی کردن
خب منافاتی با این نداره. نه، آخه هر گونه لذتی که اگر متناسب با خودکاوی و خودشناسی و خود شکوفایی نباشه اون فکر نمی کنم اهمیتی به نزد داشته باشه. بفهمید
مثلا ما هارمونی و تعادل رو اگه بیاریم این وسط الان بحث که میشه جمع کرد، یعنی اون لذتی که شما میگین و مثلا کسی به خود شکوفایی میتونه برسه که در زندگیش یه هارمونی و یک تعادلی رو آورده باشه، یعنی سهمی از لذت رو داره، یعنی یه دستش به زمینه یه دستش به آسمون. حالا
ببخشید شما روایت خودتون رو دارید اشاره میفهمید یا روایت شوپنهاور رو؟ ببینید دو تاست. شما چه درکی از فلاریشینگ دارید یا فلانی یا بهمانی؟ الان بحث از شوپنهاور بودیشون گفتن، شما الان رأیتون میدونید من نکته شما کاملا قابل تعمله. میگم بحث ما الان در باب شوپنهاور، شما میخواید نکته اضافه کنید به بحثشون؟ نه، راجع به اینکه لحظه زیستن در آن
چون شد در واقع این چیزی که یه لحظه زیستن در آن با اون نفی لذتی که شما نمیده شده شد بس خود در واقع خود اصلا منافات داره به لحظه زیستن، یعنی اون در واقع اون چیزی که شکن حالا اینجی منافات این چیزی نداره با از لذت درست لذتی رنج زندگی لذت رو سلبی تعریف میکنه، میگه نبودن رنجی که ما احساس لذت نداریم. این منافعه با خودشکوفایی نداره.
یعنی لذت لذت جسمانی
نیست. جسمانی نیست. اون میگه لذت جسمانی چیزی که رنج باشه پر تو امانه. یعنی وقتی شما لذت جسمانی تون برای روده بشه هرچی باشه رنج. از آن که میخواید سیر میشه دیگه میخواید بخواید.
ولی میدونید حالا بگذاریم وقت گذشته دوست عزیز من در عرایزم هم آوردم دیگه چون خیلی به درازا انجام میده بحث خیلی خوبی بود بذارید بعدم می بپردازیم. من فکر میکنم اگر حتی از higher pleasure هم بخوام یاد بکنیم اونم میتونه در جای خود ملال انگیز باشه. من هی علم بیاموزم، یعنی ببینید لذات جسمانی یا به تعبیر جنرال سوارد میل lower pleasure که من گفتم خوردن، خوابیدن، گشنی کردن و امثال ذالک، اینا کاملا ما میفهمیم که میتونه با تجربه ملال هم عنان باشه. اما من میخوام شبهه رو به اصطلاح قوی تر بگیرم. من هی شهرت بیشتری بطلبم، علم بیشتری، حتی آگاهی بیشتری، دوستی، مزامینی که در اداد لذات عالیه جان سوار میل قلم داد میکنه میتواند اونها هم از جای به بعد با تجربه ملال توأم باشه. من هی بخونم هی کتاب منتشر کنم، مقاله منتشر کنم کچی، میخوام میگم این سوال کچی جا داره، هی آگاهیم بالاتر بره، هی زیبایی ببینم، کسی میتونه اون رو هم عرض می شود در زمره اموری ببیند که علل اصول ممکنه توأم با تجربه ملال باشه. من فکر میکنم دیگه وقت الان گذشته، انشاءالله الان در ورکشاپ های بعدی اگر مجالی شد به این میپردازیم. هنر برای شکستن این لوپ لزوماً متوقف بر پرداختن به لذات جسمانی نیست، باید هم لذات جسمانی یا لذات دانی و لذات عالی رو به نحوی با خودشکوفایی هم اعلان کرد که متضمن شکستن تجربه ملال باشه. ملال انگیز بودن فقط ناظر به لذات جسمانی نیست. این البته اگر بشه یه دو کریتی که اگر ما لذت رو منحصر بکنیم لذات جسمانی، یعنی به تعبیر دیگه تجربه ملال میتونه در هر دو سنخ لذت رخ بدهد و آدم نوعی بورینگ رو یا تکرار رو تجربه بکنه. خب از توجه دوستان خیلی سپاسگزارم. تا ورکشاپ‌های آتی و مناسبت‌های دیگه که خدمت عزیزان درسیم، همه عزیزان رو دوستان رو به خدا می‌سپارم.